بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند، بنابر این که مراد از خصوصیت و جزئیاتی که در معنای حرفی دخالت دارد، اگر خصوصیت ذهنی و لحاظ باشد به اون کیفیتی که دیروز تقریر شد، ایشون دو تا اشکال کردن که دیروز ذکر کردیم. یک اشکال سومی که این هم اشکال مهمی هست، در کلام ایشون ملاحظه می شود. این اشکال یک مقدمه لازم داره. مقدمه این است که هر کجا استعمال تحقق پیدا بکند، این نیاز به این دارد که هم لفظ تصور بشود و هم معنا تصور بشود، هم مستعمل و فیه باید قبل الاستعمال تصور بشه و هم لفظ مستعمل باید تصور بشود. چرا؟ برای خاطر اینکه استعمال یک عمل اختیاری و یک فعل ارادیه. کسی که لفظی رو در معنایی استعمال می کند، نفس این استعمال عملون ارادیون و فعلون اختیاری، همونطوری که سایر اعمال اختیاریه اینها اختیاری هستند. اگر ضرب اختیارن واقع بشود فعلن اختیاری، و اگر قتل اختیارن واقع بشود عملن ارادی، استعمال هم فعل ارادی و فعل اختیاری. منتها استعمال چون از یک طرف با لفظ سر و کار داره و از طرف دیگر با معنا سر و کار داره، در حقیقت یک امر اضافیه. به عنوان مقدمه فعل ارادی هر دو باید تصور بشود، هر دو باید لحاظ بشه. برای اینکه ما مکرر خونده ایم که اراده اولین مقدمه اش عبارت از تصوره، تصور مراد و لحاظ مراد نمی شود بدون تصور و لحاظ یک فعل ارادی از انسان تحقق پیدا بکنه. پس لا محاله هر کجا استعمالی تحقق پیدا کرد این مسبوق به دو لحاظ است، لحاظ المعنا و لحاظ اللفظ، و ما نمی توانیم استعمالی رو پیدا بکنیم که فاقد هر دو لحاظ باشه یا فاقد یکی از این دو لحاظ باشه. منتها از بس که ما با الفاظ و صحبت و کلام خو گرفته ایم و انس گرفته ایم، این تصورات خیلی سریع و با سرعت تحقق پیدا می کند. حتی اون گویندهی که یک بیان خیلی مسلسل و در عین حال دنبال هم داره، هر لفظش نیاز به تصور، هم تصور لفظ و هم تصور معنا داره. منتها عرض کردیم این دیگه برقاسا تحقق پیدا میکنه، روی کثرت انس و کثرت ارتباط با استعمال و لفظ و معنا اینها سریعا واقع میشه. نه اینکه انسان فکر بکند که مثلا گوینده کنه خواب داره صحبت میکنه، نه، بیدار است و با عنایت، با توجه و با لحاظ تمام کلمات تحقق پیدا میکنه. خب بعد از آنی که این مسئله به عنوان مقدمه مطرح شد و روشن شد، مرحوم آقای آخوند اشکالشون اینه. خب دقت بفرمایید، می‌فرماید که ما در جمله سرت من البصرة الى الکوفه که هم معانی اسمیه در این جمله مطرحه و هم معانی حرفیه مطرحه، هم اسم به کار برده شده و هم حرف به کار برده شده. البته نکته ای رو شما اینجا بهش توجه داشته باشید که ما این اسمی رو که اینجا در مقابل حرف مطرح می کنیم، فرق بین معانی اسمیه و معانی حرفیه میخواییم ببینیم چیه، اینجا کسی نیاد تو ذهنش که خب پس فعل چه معنا داره، کلمه که سه قسمه، اسمون و فعلون و حرف. خب شما بین اسم و حرف تفاوت رو مثلا قائل شدید، فعل چطور؟ نه، این اسمی که ما اینجا معنا می کنیم همون اسمیست که در خود نحوم فی مقابل الحرف واقع میشه. یعنی مقصود ما از اسم اعم از اسم و فعله، لذا نحویین هم دیدید میگن الحرفو ما دل على معنا فی غیره والاسم ما دل على معنا فی ذاته. دیگه فعل رو نیومدن تعریف بکنن، این اسم یعنی ما یقابل الحرف، حالا سوا ان کان اسما اصطلاحی یا ام فعلا لذا حرفایی که در باب اسم هست در باب فعلم مطرحه. اون وقت ایشون می‌فرماید در جمله سرت من البصره الی الکوفه ما یک سرتو داریم، یک بصره داریم، یک کوفه داریم، اینها معانی اسمیه هستند. یک من داریم، یک الا داریم، اینا دارای معانی حرفیه هستند. اون وقت با توجه به اون مقدمه‌ای که عرض کردیم، شما مثلا وقتی که کلمه بصره رو میخواهید استعمال کنید، هم لفظ رو تصور میکنید و هم معنا را تصور میکنید. یعنی در استعمال البصره شما بیش از دو تصور و دو لحاظ نیاز ندارید، یکی به عنوان لحاظ اللفظ، یکی هم به عنوان لحاظ المعنا. در کوفه هم همینطور، در سرتو هم که جمله فعلی است اونم همینطور، اونم معنای اسمیه به همین مسئلهی که محل بحث ماست داره. پس هر یکی از این سه تعبیر یحتاج الی لحاظین، بیش از دو لحاظم مطرح نیست. خب حالا به من و الا میرسیم، ببینیم اینا چطوره. ایشون میفرماید واقعشو که ما حساب میکنیم، میبینیم در من و الا هم همونی که در بصره و کوفه مطرحه بیش از اون مقدار نیست در کار. همونطوری که در البصره نیاز به لحاظ لفظ و لحاظ معنا هست و دو لحاظ بیشتر لازم نیست، در من و الا هم همینطوره به حسب استعمال. آیا تو ذهن انسان میاد که وقتی به من رسیدیم مسئله عوض میشه، وقتی که به الا رسیدیم مسئله تغییر پیدا میکنه؟ این بصره‌ای که بین من و الا واقع شده، او حسابش با حساب من و الا از نظر لحاظ استعمالی فرق میکنه. آیا خارجاً اینطوره؟ شما در مقام استعمال اینجوری مسئله رو ملاحظه میکنید، یا اینکه در مقام استعمال میبینید مثل هم میمونه، همه اینها دو تا لحاظ بیشتر لازم نداره؟ در حالی که اگر ما بیاییم بگیم در معنای من یک خصوصیت ذهنیه که همون اسمش لحاظه، این لحاظ تو خود معنای من نقش داره، به این صورت که میپرسیم ما معنا من، معنای من چیه؟ شما میگید الابتداء الذی لوحظ حالتا للغیر، که این الذی لوحظ حالتا للغیر هم جزء معنای منه و دخالت در معنای من داره. خب اگر لوحظ حالتا للغیر دخالت در معنای من داشت، نتیجه این میشه که ما در استعمال کلمه من سه سه لحاظ لازم داریم و به غیر سه لحاظ امکان نداره. چرا؟ برای اینکه اول خب بفرمایید لفظ من رو لحاظ کرد، مانعی نداره. خب حالا میخواد بیاد سراغ معنا. وقتی میاد سراغ معنا، اول باید با یک لحاظ معنا کامل بشه، معنا تحقق پیدا بکنه. برای اینکه اون لحاظ لوحظه حالتن للغیر، این تو خود معنای من دخالت داره، به استعمال مربوط نیست. اون لحاظ معنا که در رابطه با استعماله، غیر از لحاظی است که در خود معنای من نقش دارد و دخالت داره. اون وقت نتیجه این میشه، شما باید ابتدا رو اول ملاحظه کنید حالتن للغیر و طبعاً و عرضاً. وقتی که این ملاحظه تمام شد، معنا کامل می شود. خب حالا که معنا کامل شد، از نظر اینکه استعمال نیاز به لحاظ معنا داره، باید لحاظ کنید مجموع الابتداء الذی لوحظ حالتا للغیر، برای اینکه معنا عبارت از این مقیده، معنا عبارت از این معنای مقید به لحاظه، و در لحاظ استعمالی شما باید مجموع معنا رو ملاحظه کنید، یعنی اونی رو که لفظ من رو میخواید درش استعمال کنید، لفظ من رو در چی میخواید استعمال کنید؟ الابتداء الذی لوحظ حالتا للغیر، این مجموع باید ملاحظه بشه. گوش بدید، این به واژه مربوط نی، در حال استعمال شماست. گوش بدید، گوش بدید، اینجا دقت کنید. عرض می شود که پس نتیجتاً یک خصوصیت لحاظی به عنوان مکمل معنای حرفی مطرحه، که این اولین لحاظ در باره معنا، یعنی اول باید این تحقق پیدا بکنه، برای اینکه اگر این تحقق پیدا نکنه معنا ناقصه. معنا که ابتدا نیست که، معنا ابتداء مقیده و قیدش هم عبارت از لحاظه، نه اینکه قیدش مثل رقبه مؤمنه عبارت از ایمان باشه که مربوط به خارجه. قیدش یک امر ذهنیه، لحاظی است که مربوط به عالم ذهنه. پس باید وقتی که شما ابتدا رو میارید، اول یک لحاظی متعلق بشود به این ابتدا، به عنوان اینکه این ابتدا مربوط به بصره است و مربوط به سیره. این لحاظ که تمام شد، یک لحاظی به مجموع این ابتداء ملاحظه شده باید تعلق بگیرد، برای اینکه معنا عبارت از این مقیده، و در لحاظ استعمالی باید لحاظ به معنای کامل متعلق بشود لا به جزء المعنا. در حقیقت متعلق این دو لحاظم با هم فرق میکنه. در لحاظ اول متعلق لحاظ شما ابتدا است بما انه حالت للغیر، اما در لحاظ مربوط به معنا ملحوظ شما ابتدا است لا بما انه حالت للغیر، بما انه لوحظ حالتا للغیر، که این لوحظ در معنای حرفی دخالت داره و نقش داره. در حقیقت اون لحاظ اول داخل در ملحوظ به لحاظ معنا و به لحاظ ثانی است. اون وقت نتیجه این می شود که ما وقتی در سرتو من البصرت الی الکوفه به کلمه بصره می رسیم، می بینیم دو تا لحاظ بیشتر لازم نداره، یکی لفظ البصره و یکی معنا البصره. اما وقتی به کلمه من می رسیم میبینیم سیاق به هم خورد، باید اینجا سه تا لحاظ پیش بیاد. یک لحاظ حالتن للغیر برای تکمیل معنا، یک لحاظ متعلق به مجموع الابتداء الذی لوحظ حالتن للغیر، یک لحاظم مربوط به لفظ من بما انه لفظ. آیا واقعا این طوره؟ در مقام استعمال شما با سه لحاظ در کلمه من و الا برخورد می کنید و در کلمه بصره و کوفه با دو لحاظ، یا اینکه انصافا و وجدانا آدم میبینه هیچ فرقی نداره از نظر استعمال که دو تا لحاظ لازم داره، میبینه همون طوری که در بصره و کوفه دو تا لحاظ مطرحه، در من و اله هم دو تا لحاظ مطرحه و جای این احتمال نیست. خوب دقت بفرمایید، جای این احتمال نیست که بگیم همون لوحظ حالتن للغیر او کفایت میکنه. بین لحاظ استعمالی و عرض میشود خود معنا یک نوع تقدم و تأخری تحقق داره. بصره در جای خودش هست، شما لحاظ می کنید بصره را، پس لحاظ شما در رابطه با بصره این متأخر از بصره است. کوفه در جای خودش واقعیت داره، شما لحاظ می کنید کوفه را، پس لحاظ شما از نظر واقعیت متأخر از واقعیت کوفه است و واقعیت کوفه تقدم بر لحاظ شما داره. خب اگر این مسئله تقدم و تأخر مطرح شد، اون لحاظی که در خود معنای حرفی به عنوان قیدیت دخالت داره، آیا می توانیم بگیم که هم لحاظی است که مکمل معنا باشه و هم لحاظی است که در استعمال نقش داشته باشه؟ به عبارت اخرى، اگر یک انقلتی بگه بابا در همون منم دوتا لحاظ بیشتر لازم نیست، منتها در معنا یک لحاظی عکس شده که هم به درد معنا میخوره و هم به درد استعمال میخوره. با یک لحاظ کلک هر دو کنده میشود. مسئله این است که این امکان نداره و این غیر معقوله. برای اینکه اون لحاظی که در خود معنا دخالت داره، این تقدم دارد بر اون لحاظی که به عنوان استعمال مورد ضرورت و نیازه. اول باید معنا باشه، واقعیت معنا باید تحقق داشته باشه، بعد لحاظ استعمالی به واقعیت معنا متعلق بشه. همونطوری که باید بصره ای باشه تا لحاظ شما متعلق به واقعیت بصره باشه و کزل کوفه، در معنای حرفی هم اول ثبت العرش معنا رو درست کنید، بعد باید لحاظ به این معنا متعلق بشه. و ما نمیتونیم بگیم همین لحاظی که نقش مکملیت معنا را دارد و به عنوان جزئیت و قیدیت معنا مطرحه، همین هم به عنوان لحاظ استعمالی مورد کفایت باشه. امکان نداره این معنا، این تقدم شی بر نفس لازم میاد و مستحیله. اول معنا ثم لحاظ المعنا، و اذا کان اللحاظ مأخوزا فی المعنا دیگه لا یعقل، که همین لحاظ واحد از یک نظر در رتبه مکملیت معنا و در ردیف معنا قرار گرفته باشه و از نظر دیگر در رتبه متأخر از معنا، مثل سایر معانی که مورد لحاظ در مقام استعمال قرار می گیرد. لذا اگر خصوصیت برای معنای حرفی به این نحو قائل شدید، چاره ای ندارید جز این که در من و الا برخلاف بصره و کوفه شما سه تا لحاظ قائل بشید، در حالی که ول وجدانو یعبا، وجدانان مسئله این طور نیست. در مقام استعمال ما نمی بینیم وقتی که به کلمه من برسیم سه تا لحاظ لازم داشته باشیم، و از او که عبور به بصره کردیم دو تا لحاظ، باز به کلمه الا که رسیدیم سه تا لحاظ، به کلمه کوفه که رسیدیم دو تا لحاظ. هر دو همه اینها از نظر استعمال در ردیف واحده و بیش از دو تا لحاظ درشون وجود نداره. لذا مرحوم آیاخوند با این بیان در حقیقت میکوبد حرف مشهور علمای عربیت رو که معنای حرفی یک معنای جزئیه و ظاهر اونها هم این است که مقصودشون از جزئیت ذهنی است، ولو اینکه ایشون هر دو فرضش رو مطرح کردن، هم جزئیت خارجیش رو مورد مناقشه قرار دادن و هم جزئیت ذهنیه رو. خب اینجا مثل اینکه دیگه از اونها فارق شدن. خب خودتون چه میفرمایید مرحوم آقای آخوند؟ میفرماید ما معتقدیم که ابتدا الذی هو اسم من الاسماء، و من التي هي حرف من الحروف در تمام مراحل ثلاثه وضع و موضوع له و مستعمل و فیه متحدند. وقتی این مسئله مطرح میشه اینجا یک انقلتی سبز میشود. انقلت میگه پس شما مرحوم آقای آخوند میخواهید بفرمایید که من و ابتدا مترادفن، مثل انسان و بشر میمونن، همونطوری که کلمه انسان و کلمه بشر بینشون ترادف تحقق داره، مثل اینکه شما هم میخواهید بگید بین من و ابتدا ترادف تحقق داره، در حالی که انقلت میگه در حالی که ما خارجن میبینیم اون مواردی که کلمه ابتدا صحت استعمال داره، شما اگر کلمه ابتدا رو بردارید و به جاش کلمه من بگذارید باطله. و چه بسا مواردی که کلمه من صحت استعمال داره، اگر بردارید و جاش کلمه ابتدا بگذارید باطله. در حالی که اگر مسئله ترادف مطرح بود، صحت استعمال کل واحد من اما مکان الاخر باید یک مسئله روشنی باشه. مثلا حالا من عرض می کنم از باب مثال، این روایت معروفه ای که کل امرن زیبالن لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر. خب اینجا لم یبدع استعمال شده، آیا کسی میتونه بگه ما این یبدع رو برداریم جاش من بگذاریم؟ چجوری تعبیر بکنیم اگر یه همچی کاری خواستیم بکنیم؟ کل امر زیبال لم یبدع، این لم یبدع و چی کارش میشه کرد؟ آیا میشه برشتش و به جاش من گذاشت؟ اصلا معنا نداره کسی همچه حرفی بزنه که ما یبدع رو برداریم و به جاش کلمه من بگذاریم. این خیلی روشنه که مسئله من و ابتدا بینش مرادفه تحقق نداره، اما در انسان و بشر، ولو اینکه حالا بعضی های فرقای اعتباری قائل شدن، لکن اگر این فرقان وجود نداشته باشه و ترادف کامل تحقق داشته باشه، همه جا میشه لفظ بشر رو برداشت جاش انسان گذاشت و بالعکس. این اشکال مهمیست که به مرحومای آخون شده. مرحومای آخون در جواب از این اشکال یک بیانی دارند که این بیان خیلی روشن نیست و احتمالاتی در بیان مرحومای آخون به عنوان جواب انقلت جریان داره که مهمش دو تا احتماله که ما عرض می کنیم و در حقیقت نظریه مرحومای آخون از اینجا استفاده می شود. یک احتمال این است که همونطوری که بعض از محشین هم ذکر کردن، مرحومای آخون بخوان اینجوری بین من و ابتدا فرق قائل بشن، بگوین که در مراحل ثلاثه وضع و موضوع له، که این حالا مربوط به واضعه استعمال به دنبال وضع تحقق پیدا میکنه، لکن حالا فرق نمیکنه در مراحل ثلاثه اینها یکسانند، در هر دو واضح مفهوم کلی ابتدا را بما انه ماهیت کلیه و مفهوم عام در نظر گرفته، لفظ رو هم برای همون وضع کرده، در مقام استعمال هم در همان استعمال می شود. در تمام مراحل ثلاثه مسئله کلیت و عمومیت حاکمه، فقط فرقشون در این جهته، فرقشون فی شرط الوضع. شرط الوضع یعنی چه؟ شرط وضع معناش اینه، همونطوری که شما در باب معاملات گاهی در ضمن معامله یک شرطی میکنید و شرط در ضمن معامله تحقق پیدا میکنه، شرط میکنید که مثلا من این خانه رو به شما میفروشم به شرط اینکه ثوب مرا خیاطت کنید، این یک شرطی است واقع در ضمن معامله بیعی، بگیم واضح هم در مقام وضع یک شرط و تعهد و التزامی رو پیش آورده و اون شرط این است که گفته درسته که من کلمه ابتدا رو برای مفهوم کلی الابتدا وضع کردم و در خود معنا دیگه خصوصیتی رو قائل نشدم، لکن شما در صورتی می توانید این لفظ ابتدا رو در معنای کلی ابتدا استعمال بکنید که ابتدا رو به عنوان یک مفهوم مستقل ملاحظه کرده باشید، نه اینکه این لحاظ توی معنا باشه، این لحاظ شرطی است که واضح به عهده ما گذاشته و یک الزامی است که در ضمن وضع از ناحیه واضح گریبان مستعملین رو گرفته، که نگفته من شما رو ملزم می کنم، من شرط می کنم بر شما که در جایی لفظ ابتدا را در ماهیت ابتدا استعمال بکنید که این ابتدا مستقلن ملاحظه شده باشه، نه به عنوان وصف سیر، نه به عنوان اضافه به بصره. و اگر شما ابتدا را به عنوان حالت غیر و وصف برای دیگری ملاحظه کردید، من شرط می کنم که شما لفظ من رو با این خصوصیت استعمال بکنید، اما معنا موضوع له در هر دو همون ماهیت و همون مفهوم عام و مفهوم کلیه. پس در حقیقت فرق بین من و ابتدا از نظر اینکه لا یستعمل واحد منهما مکان الاخر و این طور نیست که به جای ابتدا ما کلمه من و به جای من کلمه ابتدا رو استعمال بکنیم، این شرطی است که گریبان ما رو از طرف واضح گرفته. این یک احتمال در کلام مرحوم آقای آخوند. لکن قبل از اینکه ما به احتمال دوم برسیم ببینیم اگر مراد مرحوم آقای آخوند یه همچی چیزی باشه آیا این معنا صحیحه یا این معنا قابل مناقشه است؟ ظاهر این است که این قابل مناقشه است این بیان. چرا؟ برای اینکه اولا به مرحوم آقای آخوند عرض میکنیم که خب این شرط رو شما از کجا فهمیدید؟ آیا کتب لغویه راهنمای شما بود برای این شرط؟ یا علم غیبی داشتید که واضح یه همچی شرطی کرده؟ یا انسان خوابی دیده که از این خواب پی به این معنا برده؟ از کجا شما فهمیدید که واضح چنین شرطی کرده؟ ما عرض می شود ارتباطمون با واضح از طریق کتب لغت، از طریق لغت ما ارتباط با واضح داریم. شما به این کتاب های لغت مراجعه بکنید ببینید آیا وقتی که ابتدا را یک لغوی به عنوان یک لفظ میخواد معنا بکنه هیچ میگه که واضح چنین شرطی هم پشت این معنا قرار داده؟ وقتی که یک لغوی معنای من رو میخواد مطرح بکنه آیا کنار او میگه که واضح یه همچی شرطی هم پهلوی این گذاشته؟ بر هیچ یک از کتب لغت ما برخورد به چنین اشتراط و الزامی از ناحیه واضح نمی کنیم. اون وقت از کجا میتونیم ما پی به این مطلب ببریم و این مسئله رو درک بکنیم؟ این اولا. و ثانیا حالا فرضنا که واضح چنین شرطی را کرد. خب حالا اگر واضح خداوند تبارک و تعالی باشه، خب خداوند هر چه بفرماید لازم الرعایه و لازم الاتباع. اما اگر واضح خداوند نبود، اگر واضح دیگران بودند، خب چه لزومی داره که ما این شرط واضح و رعایت بکنیم؟ مگر ما تابع واضحیم فی کل المسائل؟ واضح که پدر و مادر نیست که واجب الاطاع باشه. فرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی هم نیست، او میگه من لفظ ابتدا رو برای کلی ابتدا وضع کردم، میگیم مطلب تمام. میگه یه شرطی هم کردم، میگیم بی خود شما شرط کردید. این شرط شما دلیلی نداره که بر ما لزوم اتباع داشته باشه. و اینکه شما در باب معاملات میبینید شروط لزوم اتباع داره، این دو تا نکته درش وجود داره که این دو نکته اقتضا کرده وجوب رعایت شرط رو در باب معاملات. اولا شرطی را که بایه کرده شمای مشتری در ضمن معامله پذیرفته اید، این پذیرش شما در خود معامله این نقش داره در لزوم رعایت شرط و عمل به شرط. و الا اگر بایه شرطی بکنه شما بگید نخ بنده قبول ندارم این شرط رو، بازم این شرط لازم و رعایه است. خب در معامله طرفین پذیرفتن مسئله شرط رو. و علاوه بر این یک دلیل شرعی به نام المؤمنون عند شروطهم گریبان شما رو گرفته و حکم به لزوم رعایت شرط میکنه. اما در باب شرط الواضح اولا که ما نبودیم که بپذیریم این شرط رو از واضح، و ثانیاً اگر میپذیرفتیمم شرط در ضمن وضع این دلیل بر لزوم رعایت و لزوم موافقت نداره. لذا اگر ما واضع رو یک نفر آدم معمولی بگیریم لا دلیل علی لزوم رعایت اشتراطهی و الزامه. و مهمتر از همه عمده این مسئله است، یک اشکال سوم مهمتری به حرف ایشون وارده و بعدم احتمال دومی که در حرف ایشون جریان داره، اینا رو ملاحظه بفرمایید برای شنبه انشاءالله.